فصل اول.
اراده انسان چه استحکام پیدا می کند؟ اون وقت است که با تقوای الهی پیوند پیدا کند.
در اسلام آزادی تفکر هست و آزادی عقیده ای که بر مبنای تفکر درست شده باشد هست، اما آزادی عقیده ای که مبناش فکر نیست هرگز در اسلام وجود ندارد. اون معناش آزادی بردگی،
آزادی معنوی. اثر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری. دو، توبه. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. بحث ما در شب گذشته درباره توبه بود. عرض کردیم که توبه اولین منزل اهل سلوک و اهل عبادت و عبودیت است. اگر کسی آهنگ تقرب نزد پروردگار را داشته باشد، برای اینکه خود را آماده کند، باید از گذشته سیاه و تیره خود بازگردد و توبه کند. وعده کردم که توضیحی را که وجود مقدس علی علیه السلام درباره توبه داده است و در آن حقیقت و شرایط و مرحله کمال توبه را توجیه کرده است، برای شما بیان کنم. مقدمتاً قبل از اینکه بیان حضرت را در این زمینه عرض کنم، به یک سوال جواب می دهم. آن سوال این است: توبه چه وقت از انسان قبول می شود؟ وقت توبه چه موقع است؟ یعنی تا چه وقت انسان مهلت توبه دارد؟ مهلت توبه. انسان تا در این دنیا هست و رشته حیاتش باقی است و تا وقتی که مرگ مستقیماً به او روی نیاورده است، مهلت برای توبه کردن دارد. تنها در وقتی که انسان در چنگال مرگ گرفتار است و هیچ امیدی به نجات ندارد، توبه مورد قبول واقع نمی شود. قبل از آن ساعات و لحظات آخر که در تعبیرات حدیثی ساعت معاینه نامیده شده است، یعنی لحظه‌ای که انسان مرگ را و جهان دیگر را معاینه می‌کند، به چشم می‌بیند، در عین اینکه هنوز زنده است، دنیای دیگر را در مقابل خود حاضر می‌بیند، توبه انسان قبول است. ولی در آن لحظات توبه مقبول نیست. همچنان که در عالم آخرت هم توبه معنی ندارد. نه انسان در آنجا حال توبه پیدا می کند و نه فرزن اگر بخواهد توبه کند، که قطعاً توبه واقعی نخواهد بود و فقط یک عمل ظاهری است، توبه او پذیرفته است. اما چرا در این دو مورد این طور است؟ چون جواب دادن به این سوال مکمل عرایض بیشب من است، از این جهت این بحث را امشب مطرح کردم. اما اینکه چرا توبه در لحظه معاینه قبول نیست، قرآن تصریح می کند که فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین. یعنی همین که انتقام ما را دیدند می خواهند توبه کنند و توبهشان را نمی پذیریم. در ساعتی که آن انتقام ما رسید، اظهار ایمان کردن و اظهار توبه کردن فایده ندارد. چرا؟ برای اینکه توبه تنها پشیمانی و بازگشت نیست. یعنی اگر انسان تحت هر عاملی فقط از راه کج خود بازگردد، این توبه شمرده نمی شود. توبه آن وقت است که یک انقلاب درونی در وجود انسان پیدا می شود. یعنی نیروهای مقدسی که در درون انسان نهفته است، علیه نیروهای شهوانی و غضبی و شیطانی وجود انسان و تبهکاری‌های او قیام کنند و زمام مملکت وجود انسان را در دست بگیرند. این معنای توبه است. توبه یعنی انقلاب درونی در انسان. انسان وقتی به مرحله‌ای می‌رسد که احساس می‌کند در چنگال مرگ گرفتار است و عذاب الهی را می‌بیند، بدیهی است که در آنجا اظهار ایمان می‌کند. اما این اظهار ایمان انقلاب مقدس درونی نیست. قرآن در مورد فرعون می‌گوید: حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل. فرعون تا در دنیاست و باد دنیا به تنش می‌خورد، فرعونی می‌کند. با هیچ استدلالی قانع نمی‌شود. هیچ نصیحت و موعظه‌ای را نمی‌پذیرد. بین سحره و موسی معارضه درست می‌کند. خود سحره ایمان می‌آورد و او بیشتر طغیان می‌کند. در صدد کشتن موسی و قومش برمی‌آید. آنها را تعقیب می‌کند. هنگامی که در دریا غرق می شود، آب او را فرا می گیرد و خود را در لحظات آخر عمر می بیند و یقین می کند که دیگر راه نجات ندارد. می گوید: آمنتو انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل. من به خدای موسی ایمان آوردم. اینجا دیگر قبول نمی شود. خدا چرا قبول نمی کند؟ مگر خدا بخل می ورزد؟ نه. توبه باشد قبول می کند. این توبه نیست. توبه یعنی انقلاب مقدس درونی. این انقلاب مقدس درونی نیست. آدمی که در قعر دریا آب تمام اطرافش را گرفته و به هر طرف که نگاه می کند آب می بیند و در این حال اظهار توبه می کند، وجدانش منقلب نشده است. فطرتش زنده نشده است. خودش علیه خودش قیام نکرده است. بلکه حالا که خودش را مضطر و بیچاره می‌بیند، از روی اضطرار اظهار تسلیم می‌کند. لحاظا به او می‌گویند: الآن و قد عصیت قبل. چرا یک ساعت پیش که آزاد بودی این حرف را نزدی؟ اگر یک ساعت پیش در حالی که آزاد بودی این حرف را می‌گفتی، معلوم بود که در درون تو انقلاب مقدس پیدا شده. اما حالا که این حرف را میزنی، حاکی از انقلاب مقدس نیست، ناشی از اضطرار و بیچارگیست. کدام جانی از جانیهای دنیاست که در آن لحظهی که گرفتار عدالت میشود، اظهار پشیمانی نکند؟ ولی این پشیمانی نیست، علامت به صلاح آمدن نیست. اگر جانی قبل از گرفتار شدن خودش از درون منقلب شد و در حالی که امکان جنایت برایش بود، دست از جنایت برداشت، این اسمش توبه و بازگشت واقعی است. پس علت این که در لحظات آخر در حال معاینه آن دنیا توبه انسان مقبول نیست، این است که توبه نیست، نه این که توبه هست و مقبول نیست. اصلا توبه نیست. اما این که چرا توبه انسان در دنیای دیگر قبول نیست؟ جواب این سوال اولا از همان جواب اول روشن شد. چون در آن دنیا هم انسان همه چیز را معاینه کرده و می‌بیند. در آنجا هم وقتی که ادعای توبه می‌کند و می‌گوید خدایا پشیمانم، آن اظهار پشیمانی انقلاب مقدس درونی نیست، انقلاب آزاد نیست. ثانیاً انسان همین که از این دنیا رفت، در حکم میوه‌ای است که روی یک درخت بوده و پس از آن که رسیده است یا به صورت کال و نیمرس به هر شکلی از درخت جدا شده و افتاده است. میوه تا روی درخت است، تابع نظام درخت است. اگر رشد می کند، از طریق درخت رشد می کند. اگر آب به آن می رسد، از طریق ریشه های درخت است. اگر ماده غذایی به آن می رسد، از طریق درخت می رسد. اگر از هوا استفاده می کند، از طریق درخت استفاده می کند. اگر طعمش شیرین می شود، به دلیل فعل و انفعالی است که در درخت صورت می گیرد. اگر رنگش تغییر می کند، باز به وسیله درخت است. همین که میوه از درخت افتاد، تمام امکاناتی که برای آن موجود بود از بین می رود. تا ساعتی قبل که مثلا سیبی که روی زمین افتاده است روی درخت به صورت نیمرس و کال بود، این امکان وجود داشت که رسیده شود، یک مرحله جلو بیاید، رنگش تغییر کند، حجمش بیشتر شود، طعمش مطبوع‌تر شود، شیرین‌تر شود، معطرتر شود. ولی همین که از درخت افتاد، تمام امکانات از بین می رود. یعنی آخرین فعلیتش، آخرین حالتش در همان لحظه است که از درخت می افتد. انسان میوه درخت طبیعت است، میوه درخت دنیاست. تمام امکاناتی که برای ما انسانها موجود است، در طبیعت و در دنیا موجود است. برای ما خوب شدن در دنیا امکان دارد. وسائل بد شدن و بدتر شدن هم باز در دنیا موجود است. ما که در این دنیا هستیم، روی درخت طبیعت و دنیا هستیم. میوه این درخت هستیم. این جهان همچون درخت است ای گرام، ما بران چون میوه های نیم خام. تا ما روی درخت طبیعت هستیم، همه امکانات برای من هست. اگر عبادت کنیم، مثل میوهی که میرسد رسیده میشویم. اگر گناه کنیم، مانند میوهی که آفت زده میشود، آفت زده میشویم. مثل اینکه کرمی یا شته‌ای از راه درخت به این میوه برسد. توبه هم یکی از امکانات است. مثل آب و غذایی است که از راه درخت طبیعت باید به ما برسد. لذا وقتی مردیم دیگر به ما نمی رسد. چرا؟ چون توبه یک انقلاب مقدس است و همه تغییرها و انقلابها و حرکتها مال این دنیاست. همه تغییر مسیر دادنها و تغییر جهت دادنها مال این دنیاست. بالا رفتن و پایین رفتن در این دنیاست. همین که پا به آن دنیا گذاشتیم، در هر حد و درجه‌ای که هستیم، در هر مسیری که هستیم، به سوی هر چیزی که هستیم، در همان جا متوقف می شویم. آخرین حد فعلیت تمام شده است. یک مثال دیگر. یک طفل تا در رحم مادر است، وابسته به وجود مادر است. غذایش از ناحیه مادر است. مایع و آب بدنش از وجود مادر است. سلامت و بیماریش از ناحیه مادر است. اما همین که از مادر متولد شد، دیگر وابستگیش به او تمام می شود. یک نظام دیگر بر زندگی او حکومت می کند و دیگر یک لحظه نمی تواند با نظام پیشین که نظام رحم است زندگی کند. انسان پس از آن که از این دنیا رفت، نظام زندگیش به کلی تغییر می کند و عوض می شود و امکان ندارد کوچکترین استفاده‌ای از نظاماتی که در این دنیا هست بکند. عمل و توبه، پیشروی و پسروی، بالا رفتن و پایین رفتن و تغییر مسیر و جهت دادن همه مال این دنیاست. این کلام علی علیه السلام است. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. میگوید ایها الناس، امروز روز عمل است و روز حساب نیست. دنیا محل مجازات و رسیدن به حساب نیست، نه اینکه بخواهد بگوید هیچ مکافاتی در دنیا نیست. بعضی از احوال در دنیا مکافات است و بعضی از بدبختی هایی که در دنیا به انسان می رسد نتیجه عمل انسان است. اما نخیال کنید که حساب هر عمل بدی را خدا در این دنیا می رسد و نخیال کنید که هر حالت بدی که انسان پیدا می کند در نتیجه یک عمل گذشته اوست. اینجور نیست. بنابراین آیا اگر انسانی در این دنیا هیچ گونه مجازاتی نشد، دلیل بر این نیست که حسابش پاک بوده است؟ نه. آیا اگر کسی در دنیا سختی دید، دلیل بر بدی عمل اوست؟ مثلا اینکه سیلی آمد و پاکستانی ها را از بین برد، دلیل بر بدی عمل آنهاست؟ یعنی خدا به حساب آنها در این دنیا رسیده است؟ نه، اینجور نیست. درس اسلام به ما این است. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. دنیا دار عمل است، دار رسیدگی و حساب کردن نیست. برعکس، آخرت دار عمل نیست، منحصراً دار حساب است و بس. پس سر این که توبه انسان محدود است به قبل از معاینه موت و آثار آن و پس از آن که انسان موت را معاینه کرد، نظیر فرعون، دیگر توبه او قبول نیست و همچنین سر این که در عالم آخرت توبه ای نیست، همینها بود که برای شما عرض کردم. از اینها چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ سخن علی را، الیوم عمل، از فرصت باید استفاده کنیم. از آن کسانی نباشیم که توبه را تأخیر می‌اندازند به حساب این که وقت باقی است. خدا میگوید یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. این وعده ها که دیر نمی شود، هنوز از عمر ما خیلی باقی است، هنوز یک گل از صد گل ما باز نشده است، وعده های شیطانی است، فریب های نفس اماره است. انسان نباید توبه را تأخیر بیندازد. مقدمه من تمام شد. حالا وارد سخن علی علیه السلام بشوید. توبه از نظر علی علیه السلام. وقتی آن شخص در حضور مبارک علی علیه السلام استغفار کرد و علی علیه السلام احساس کرد که او معنی و حقیقت و اوج استغفار را نمی‌داند، با تعرض به او فرمود
سکلت که امکه
اتدری مل استغفار الاستغفار و درجت العلیین. ای خدا مرگت بدهد، ای مادرت به عزای تو بنشیند و بگرید، تو لفظ استغفار را میگویی؟ اصلا میدانی که حقیقت استغفار چیست؟ استغفار درجه علیین است. علیین یعنی مردمی که در آن درجات بالا از مقامات قرب قرار گرفتند. بعد فرمود استغفار و توبه یک کلمه است بر اساس شش پایه. این شش پایه را که علی علیه السلام بیان کرده است، علما اینطور درک کرده اند که دو تا از اینها رکن و اساس توبه است، دو تای دیگر شرط قبول توبه، یعنی دو تا ماهیت توبه را تشکیل می دهند، و دو تای دیگر شرط قبول توبه ماهیت دار را، و دو تای آخر شرط کامل شدن توبه. حالا این شش پایه چیست؟ رکن اول توبه، پشیمانی بر گذشته. فرمود اولها ندم علی ما مضا. اولین شرط توبه پشیمانی و حسرت و تأسف و آتش درونی و ناراحتی است بر آنچه که گذشته است. یعنی توبه آن وقت واقعا توبه است که شما نگاهی به صفحه سیاه اعمال گذشته خودتان بکنید. یک مرتبه یک ندامتی، یک پشیمانی زیادی، یک تأسف و حسرت فوق‌العاده‌ای در شما ایجاد شود و دلتان آتش بگیرد که این چه کاری بود که من کردم. دیده اید گاهی انسان یک کاری می کند به خیال اینکه برایش سود دارد. بعد از اینکه آن را انجام می دهد، یک وقت می بیند که این کار برایش مثلا 10,000 تومان ضرر داشته است. وقتی که می فهمد این کارش اشتباه بوده است، می گوید آخ، و انگشت سبابه‌اش را می گزد. ای وای، چرا من این کار را کردم؟ این را پشیمانی می نامند که گاهی می گویند آقا، یک کاری کردم و الان به قدری پشیمانم که اگر پشیمانی شاخ می داشت، من شاخ درآورده بودم. شرط اول توبه کردن چنین پشیمانی و ندامتی است. خدای ناخواسته لب به یک حرام، مثلا شراب، آلوده ای. یک دفعه فکر می کنی که آخر قرآن درباره شرابخواری چه گفته است؟ قرآن گفته است یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب، قمار و آن کارهای بت‌پرستی پلیدی است. اگر صلاح و سعادت و رستگاری می‌خواهید، از اینها دوری بجویید. شرابخواری با سعادت و رستگاری جور در نمی‌آید. قمار در اسلام حرام است. از گناهان کبیره است. به هر شکلی که می‌خواهد باشد، مسلمان قمار نمی‌کند. این چه مسلمانی است که من و شما داریم و کبائر محرمات اسلامی را هم مرتکب می شویم. قرآن دیگر چقدر در مورد همین معصیت رایج میان ما، یعنی غیبت کردن و تهمت زدن، داد بکشد. به خدا قسم انسان از این همه تهمت‌هایی که میان مردم است تعجب می کند. می دانید تهمت یعنی چه؟ ما دو گناه کبیره درجه یک داریم. یکی از آنها دروغ گفتن است و دیگری غیبت کردن. گناه کبیره یعنی گناهی که انسان به وسیله آن استحقاق جهنم رفتن را پیدا می کند. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. مردم غیبت یکدیگر را نکنید، آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مسلمانش را در حالی که مرده است بخورد؟ گوشت مرده چقدر تنفرآور است، خصوصا اگر انسان مرده را بشناسد و دوستش بوده باشد. دیگر بالاتر از این تعبیر هم هست، تهمت یعنی دروغ به علاوه غیبت، یعنی دو گناه که با هم دیگر توأم شوند اسمش می شود تهمت. و چقدر در میان ما تهمت زدن رایج است و بعضی از ما که می خواهیم مقدسی کنیم یک می گویند اول حرفمان می آوریم. مثلا شخصی به یک نفر تهمتی زده، می خواهیم از گردن خودمان رد کنیم، خیال می کنیم که سر خدا را هم می شود کلاه گذاشت. می گوییم می گویند فلانی چنین است، می گویند فلانجا چنین است. دیگری از ما می شنود و در جای دیگری می گوید می گویند چنین، و بعد می گوید خب من که نگفتم، من می گویم دیگران گفتند که این طور است. قرآن جلوی این را هم گرفته است، این را هم یک گناه بزرگ شمرده است. می گوید ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. آنان که دوست دارند در میان مردم حرف زشتی درباره فرد مؤمنی، افراد مؤمنی، یک مؤسسه ایمانی شیوع پیدا کند، برایشان عذاب دردناکی است. اگر از یک احمقی یا مغرضی یا کسی که معلوم است که ریشه حرفش در کجاست درباره کسی حرفی شنیدید، حق ندارید بگویید شنیدم. میگویند، خود این میگویندها اشاعه دادن فحشاست. و گناهان دیگر هم همینطور، آن که چشم چرانی میکند، به ناموس مردم خیانت میکند، باید بداند که پیغمبر فرمود زن العین نظر، زنای چشم چشم چرانی کردن است. همینطور آن که نماز را ترک کرده، آن که روزه را ترک کرده است. من نمی دانم ما چه جور مسلمان هایی هستیم. انسان خجالت می کشد در ماه رمضان در این خیابان ها راه برود. علنی سیگارها را گوشه لبشان گذاشتند و راه می روند. یکی را می بینی که در ماشین نشسته و سیگار هم گوشه لبش است. هر سال هم شهربانی اعلام می کند که کسی حق ندارد متعرض روزخارها بشود. خود شهربانی اقدام می کند. ما هم ندیده ایم که پاسبانی به یک روزخار تذکر بدهد. روزخاری علنی حد که حرمت اسلام است. این عمل یعنی فحش دادن به قرآن، یعنی فحش دادن به پیغمبر اسلام. اگر می خواهی روزه بخوری، برو در خانه ات بخور. اگر روزه را در خانه ات بخوری، یک گناه کبیره کرده ای. ولی وقتی روزه را علنی در خیابانها می خوری، علاوه بر این که روز خاری، فحش هم به اسلام داده ای. برای توبه کردن اول باید یک توجهی به غیبت‌های خودمان بکنیم، توجهی به شرابخواری‌های خودمان بکنیم، توجهی به تهمت زدن‌های خودمان بکنیم، توجهی به قمارهای خودمان بکنیم، توجهی به چشم چرانی‌های خودمان بکنیم، خانم‌ها توجهی به لخت بودن‌هایشان بکنند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من در معراج زنهایی را دیدم که آنها را از موهایشان آویخته بودند و با تازیانهای آتشین می زدند. متحیر از جبرائیل پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ جبرائیل گفت زنانی از امت تو که مویشان را از نامحرم نمی پوشانند. آن وقت بی‌حجابی نبود ولی پیغمبر به چشم باطن دید. اینها از 1400 سال پیش در کتاب ها هست. فرمود زنانی را دیدم که از پستانهایشان آویخته بودند، پستانشان را شلاق می زدند. به من گفتند اینها زنانی از امت تو هستند که بدنشان را به مردم ارائه می دهند. آخر این 4 روز دنیا چقدر برای انسان ارزش دارد که انسان خود را تا ابد به عذاب الهی گرفتار کند. به خدا قسم راست است، به اصطلاح مولای درزش نمی رود. آخر پرده دری تا کی؟ علیه خدا قیام کردن تا کی؟ به پیغمبر اسلام فحش دادن تا کی؟ حالا فحش لفظی باشد یا کتبی، آدم چه بگوید که در این مملکت کتاب منتشر می شود که سر تا پایش فحش صریح به پیغمبر اسلام است و شماره رسمی هم پشتش خورده است. اجازه نشر هم به آن دادند. به خود بیایید. یک ذره فکر کنید. غفلت تا کی؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا نرسیده آن وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کنند، خاشع شوند، نرم شوند برای یاد خدا و به این قرآن حقی که از جانب خدا نازل شده است اعتنایی بکنیم، به تعلیماتش توجهی بکنیم؟ پی در پی محرم بیاید، دلمان حد اکثر به این خوش باشد که می رویم در جلسه شرکت می کنیم و قطره اشکی می ریزیم. والله اینها کافی نیست. باید یک فکر اساسی به حال خودمان و اسلاممان بکنیم. بچه های من از دست رفتند، پسرهای من از دست رفتند، دخترهای من از دست رفتند، جامعه من از دست رفت. یک فکری بکنیم، توبه کنیم. فرمود شرط و رکن اول توبه این است که روحت آتش بگیرد، مشتعل بشود، خودت را غرق در حسرت ببینی، غرق در ندامت و پشیمانی ببینی، چشمت را بر روی گناهانت باز کن، یک محاسبت الاعمالی برای خودت درست کن، از خودت حساب بکش، ببین روزی چند گناه کبیره مرتکب می شوی. شیخ بهایی می گوید جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند بهر او سجود، یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا؟ رکن دوم، تصمیم به عدم بازگشت. شرط و رکن دوم توبه چیست؟ فرمود العزم علی ترک العود، یک تصمیم مردانه، یک تصمیم جدی که دیگر من این عمل ناشایست را تکرار نمی کنم. البته شما را با این شعری که خواندم مایوس نکرده باشم. نگویید پس کار تمام است. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی مایوس نباشید. از هرچه گناه دارید برگردید، خدا می پذیرد. همه شرایط را ذکر کردند ولی حد و اندازه برای گناه ذکر نکردند. نگفتند اگر گناهت به این حد رسید توبه‌ات قبول می شود و از آن بالاتر که شد نه، بلکه گفتند توبه کن قبول می شود، اما به شرط اینکه واقعا توبه کنی. اگر آتش درونی در تو پیدا بشود، انقلاب مقدس در روح تو پیدا بشود و تصمیم بر عدم عود بگیری، توبه تو قبول است، اما به شرط اینکه تصمیم تو واقعا تصمیم باشد، نه اینکه بیایی اینجا پچ پچی هم با خودت بکنی و بگویی عجب وضع بدی داریم و بیرون که رفتی فراموش کنی. این به درد نمی خورد و بدتر است. امام فرمود کسانی که استغفار می کنند و باز گناه را تکرار می کنند، استغفارشان از استغفار نکردن بدتر است، چون این مسخره کردن توبه است، استهزاء خداست، استهزاء توبه است. این دو رکن توبه است. اول ندامت، حسرت، اشتعال درونی، ناراحتی از گذشته، پشیمانی کامل از گناه، و دوم تصمیم قاطع و جدی برای تکرار نکردن گناه.